خب چه باید کرد در این که مدیریت کارآمد باشه؟ هم خود مدیر باید کارآمد باشه، هم باید کمک کرد به او به کارآمدی. کمک چطوره؟ تسهیل حضور تعاونی ها در بازارهای داخلی و خارجی، که این تسهیل باید انجام بده دولت. من به همه همکارانم در دولت تأکید میکنم تسهیل کنیم حضور تعاونی ها رو هم در بازارهای داخلی هم خارجی، که بسیار میتونن اینها نقش آفرینی بکنن در جهتی که تجارت ما توسعه پیدا کنه، داد و ستد ما توسعه پیدا کنه. بازار هم من گفتم در اجتماعات زیادی، این ارتباطاتی که ما داریم در سطح همسایگی، در سطح کشورهای اسلامی، در سطح کشورهای همسو، نشست با ائتلافهای مهم اقتصادی در جهان، همش اینه که بازار برای کار ایران بسیار فراهمه. هرچی ما پیش می‌بینیم می‌بینیم بازار فراهمه، زمینه برای کار کاملا فراهمه، و ملت ایران توانسته است از تحریم‌ها و تهدیدها برای خودش فرصت‌ها ایجاد بکنه. فرصت‌های بسیاری خداوند متعال به این کشور داده، جوان‌ها هم تونستن خیلی خوب کار بکنن، کارهای بزرگی هم انجام بدن. انشالله این تسهیلگری هم انجام بشود. نکته چهارمی که من میخوام به عنوان یک نگاه راهبردی به تعاونی عرض بکنم این که حتما عنایت کنید که توسعه شرکت‌های تعاونی دانشبنیان و صادراتگرا، اینا خیلی مهمه، اینا نقش محوری دارن در همه تعاونی ها در بخش های مختلف، اما شرکت های تعاونی که در حوزه کار دانشبنیان تعاون کنن با یک دیگر و با کمک دیگر کار دانشبنیان توسعه بدن و محور کارشون هم صادرات باشه، بسیار اهمیت داره. این در توسعه تجارت کشور نقش آفرین ما دیدیم نقششون رو در حوزه های مختلف بسیار مهمه. اینا میتونه نقش تعاونی ها رو توسعه بده و بیش از پیش میتونه تعاونی ها رو تأثیرگذار بکنه در اقتصاد کشور. امروز آمادگی کامل در دولت وجود داره. همکاران من در وزارت خونه ها، در ادارات، در سازمان ها، و الحمدلله این نگاه هم در دوستان مجلسی وجود داره که اونها هم تسهیل کنن قوانین و مقرراتی رو که اون مقررات بتونه دست تعاونی ها رو و دست دولت رو هر دو سو بتونه باز بکنه، برای اینکه این حضور حضور مؤثر و اثرگذاری باشه. و ارتباطی که امروز دستگاه های اداری با بخش تعاون دارن و تلاشی که میکنن برای فعال کردن تعاونی ها، این تلاش قابل تقدیر است. من از اینکه در این جمع، در جمع عزیزان تعاونی حضور پیدا کردم و فرهیختگانی که هر کدام صاحب نظرن در این رابطه میتونن دیدگاه های خودشون رو ارائه بکنن، و انشالله این جلسه منشأ یک گام بلندی در جهت تقویت تعاونی ها در کشور باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله عزیزان شنونده، سخنرانی ریاست محترم جمهور رو شنیدیم به مناسبت نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما. با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران همراه باشید و ما رو تا ساعت 14 تنها نذارید.
خاک مقدس میهن ای همه جان و دل من، خاک همیشه رویش، خاک بهار و نیایش، خاک قلندر پرشور، خاک گل و غزل و نور، خاک سرود و ستاره، پنجره های دوباره، خاک سرود و ستاره، پنجره های دوباره. مثل ترانه صمیمی، مثل قصیده متن تن، مثل ستاره درخشان. ای وطن ای وطن من، با تو عزیز جهانم، هان تو بمان که بمانم، بی تو همیشه غریبم، میهن خوب و نجیبم. شکوهت چشمه و جنگل و کوهت، شعله خون سیاهش، میهن رستم و آرش. عشق تو بالا پر من، مهر تو در نظر من، مقصد جمله سفرها یاد تو هم سفر من، مقصد جمله سفرها یاد تو هم سفر من. مثل ترانه صمیمی، مثل قصیده متنتن، مثل ستاره درخشان. ای وطن ای وطن من، با تو عزیز جهانم، هان تو بمان که بمانم، بی تو همیشه غریبم، میهن خوب و نجیبم.
هزاران درود به شمایی که فرزندان خلف این خاک و بوم هستید. این سرزمین برای ما خانه پدریست و ما هم در این خانه پدری احساس امنیت میکنیم. در خدمت شما هستیم. امیدوارم که لحظاتتون رو تا به این ساعت به خیر و نیکی سپری کرده باشید. شما اگر سر کار هستید یا در خانه به سر میبرید یا توی راهی دو در ماشین و خودروی خودتون صدای ما رو میشنوین، رو بدونید که همراهی شما برای رادیو ایران مایه دلگرمیه. زندگیتون سرشار از یاد خدا باشه. برای تجدید عهد و پیمان با خداوند به بهانه نیاز نداریم. در لحظاتی که لحظات عاشقی با پروردگار مهربانه، ازتون دعوت میکنم که شنونده برنامه به افق آفتاب باشید.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 19 شهریور ماه، دلاوری از شهرستان آبادان، شهید حسین ترک، قربتن الالله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب. یا رحمان و یا رحیم، به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار الهی، به امید تو. هموطنهای عزیز و اهل ایمان، مردم خوب و با خدای ایران، سلام علیکم. نیمروز یک شنبه شما خوش و با برکت باشه انشالله. متشکرم که امروز هم قراره با به افق آفتاب رادیو ایران همراه باشید. این هفته مقارن با سال روز رحلت پیامبریه که مبعوث شده بود برای کامل کردن مکارم اخلاقی، پیامبری که از جانب خدا مأموریت داشت که معلم و مربی و ادب آموز و تزکیه کننده و مروج فضیلت‌های اخلاقی باشه. امروز بیایید با هم به این سوال و نکته مهم فکر کنیم که انسان با ادب در رفتارهای روزمره خودش چه نشانه هایی داره. از طریق دو شماره تلفن 220-486-220-5009 و همینطور سامانه پیامکی 3900 رادیو ایران منتظریم که پاسخهای شما به دست ما برسه. انسان با ادب در رفتارهای روزمره خودش چه نشانه هایی داره؟ خدمت شما عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم لحظه های خودمون رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد، مخصوصا دختر پاک و مطهر ایشان.
اللهم صل على فاطمة وأبيها،
اللهم صل على فاطمة وأبيها.
صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم بعدد ما أحاط به.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. واسم تشکر میکنم از اینکه قرار امروز هم با برنامه خودتون به افق آفتاب رادیو ایران همراه باشید. همونطور که عرض کردم امروز در مورد ادب داشتن و مؤدب بودن صحبت میکنیم. از شما هم پرسیدیم که ویژگی های انسان مؤدب چیست. منتظر پاسخ های شما هستیم ان شاء الله. تا دقایقی دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 1 تا 6 سوره مبارکه حدید با صدای قاری استاد احمد نعینه به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، ارادتمندی.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت
سلام
شما عزیز. سلام و ادب و احترام
محضر همه
شنوندگان ارجمند و گرامی رادیو ایران، همراهان محترم افق آفتاب، طاعات و عبادتتون قبول باشه انشاءالله.
سلامت باشین. سلامت باشین حاج آقا. استفاده کنیم از محضر جناب عالی و نکات آیات 1 تا 6 سوره مبارکه حدید رو از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این آیات عنوان مقدمه عرض کنم در روایات، در روایات امام سجاد علیه السلام مخصوصا بیان شده که در آخر زمان مردمانی که اهل ژرف‌اندیشی هستند، اهل تعمق و اندیشه‌های ژرف هستند در مورد توحید، اینها میان و در واقع مشتاق پیگیری مباحث توحیدی هستند. تو روایت داره که میفرماید سوره توحید، اون 4 سوره توحید و این 6 ابتدایی سوره مبارکه حدید رو خداوند نازل فرموده است که در بحث توحید اونها رو هم سیراب کند به جوابگوی آتش و اشتیاق و اونها به مباحث توحیدی باشه. لذا این آیات رو باید از این منظر دقیق‌تر دید. در واقع اینها لب و خالص اون اعتقاد صحیح در باب توحید هستند. اگر انسان با تعمق و اندیشه عمیق و ژرف نگاه بکنه اینها، اولا فرما سبح لله ما فی السماوات و الارض، این سوره با سبحه شروع شده. این سوره که مشهور هم به سوره مسبحات مستحب هست خوندن اینها هر شب قبل از خواب. 6 سوره، اولینشون سوره مبارکه حدیده و این جمله سبح لله ما فی السماوات و الارض، یعنی هر آنچه که در آسمان ها و زمینه برای خدا تسبیح میکرد. این دیگه شامل همه موجودات میشه، چون میفرماد ما فی السماوات و الارض، همه موجودات تسبیح گوی خدا هستن، پس شعور دارن، پس زنده هستن. حتی اونهایی که ما اسمشون رو موجودات غیر زنده مینامیم در منظر قرآن زنده هستن و متوجهن، پس اینها خدا رو میشناسن، پس اختیار دارن در این که تسبیح خدا رو بگن و در ظرف وجود خودشون تسبیح میگن برای خدا. پس اینها دارن یک کاری که مطلوب خداوند تبارک و تعالی است و مورد رضایت خداست رو انجام میدن و به این اعتبار که هستی محترمه. افرادی که نگاه عارفانه دارن، نگاه در واقع دقیق تری به این عالم دارن و همیشه خودشون رو به تنهایی صاحب حق نمیدونن بلکه همه عالم هستی رو حق میدونن، اونها همه هستی رو محترم میدونن به اعتبار اینکه همه هستی داره تسبیح میگه برای خدا و خودشون اجازه نمیدن حتی به موجودات غیر زنده اهانت بکنن، چه برسد به موجودات زنده، چه برسد به انسان ها. این خیلی نکته مهمیه. هستی صاحب شعور است، هستی داره تسبیح میگه برای خداوند تبارک و تعالی، همه این کائنات، همه موجودات مشغول تسبیح خدا هستن و خدا رو میشناسن. انسان هست که دچار غفلت میشه و یاد خدا رو، ذکر خدا رو، تسبیح خدا رو رها میکنه، وگرنه موجودات دائم و ذکرن. در آیه دوم فرمود لهو ملک السماوات والارض، نسبت خداوند تبارک و تعالی با آسمان ها و زمین یک مالکیت حقیقیه، به خلاف ما انسان ها که اگر مالکیت هم نشته باشیم مالکیت اعتباری و موقته، یه مالکیت حقیقی نیست. ما تا قبل از اینکه وارد دنیا بشیم هیچ مالکیتی نسبت به این اشیاء و وسایل دنیاویمون نداریم. در دنیا میایم از سنین مختلف در شرایط مختلفی وضعیت مالکیت اعتباری پیدا میکنیم، حالا بر حساب همه و بخشش دیگران یا تعاملات و معاملات که انجام میدیم یه مالکیت های اعتباری و اندک و موقتی پیدا میکنه، بعدش هم این مالکیتی از بین میره و انسان وقتی که از دنیا رفت تمام دیگه دستش از همه چیز کوتاه. این مالکیت ما مالکیت حقیقی نیست، اما خداوند واقعا مالک همه چیزه، همه عالم ملک تلق اوست، خالقشون هست، ربشون هست، صاحب اختیارشونه، مالکشون هست، خودش آفریده و در تصرف در این امور هم دستش بازه و هر آنچه که بخواد انجام میده. لذا در همین آیات صحبت از این هست که خداوند تبارک و تعالی بر همه چیز تواناست و هو علی کل شیء قدیر. باید یه قیدی داریم و هو علی کل شیء قدیر. از قدیم همیشه سوال کردن یه چیزای محالی رو که آیا خدا میتونه اینا رو انجام بده یا نه. جواب اینه که خدا بر همه چیزی که امکان تحقق خودش داشته باشه، خود اون چیز امکان تحقق داشته باشه، امکان به وقوع پیوستن داشته باشه، ولو خیلی سخت، هر چیزی که محال عقلی نباشه، محال وقوعی نباشه، امکان تحقق داشته باشه، قدرت خدا بر او تعلق میگیره. مثلا همینجا جواب بعضی از سوالاتی که بعضی به اشتباه طرح میکنن در واقع قدرت الهی داده میشه که آقا اون چیزی که شما سوال میکنید امکان وقوع نداره، محال است از لحاظ وقوع. مثلا میگیم خدا میتواند دو تا چهار تا رو بکنه، پنج تا، میگیم آقا این اصلا امکان وقوعی نداره، محاله. پس سوال در مورد این که آیا خدا میتواند یا نه هم سوال بی‌موردی. حالا این حال باز در همین آیات ببینید نسبت خداوند تبارک و تعالی با همه چیز رو چطور خدا بیان میفرماید. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که راجب این جملات خیلی عرف و حرف دارن و واقعا حرفای دقیق و جالبی هم گفته شده. خوبه اگر یک انسانی واقعا اشتیاق به بحث توحید داره، علاقه به خداشناسی داره، که اگر این آیات رو هم با دقت بیشتری با نظر مفسرین بزرگوار اصلا مفسرین شیعه ببینه اینها رو و لذت ببره از مباحث توحیدی. صحبت از این است که خدا اوله، ولی خب خدا که با چیز مقایسه نمیشه تا بگیم آقا دومش کیه، سوم کیه. حالا اگر خدا اول است آیا دوم و سومی هم وجود داره؟ و اگر این اولیت خدا مطرح میشه آیا در یک مسابقه است، در یک قیاسه؟ چطور میشه این اولیت رو فهمید؟ یا اگر راجع به خدا آخر مطرح میشه، حالا ما قبل آخر کیه؟ ما قبل ما قبل آخر کیه؟ آیا اینجوری میشه قیاس کرد؟ یا نه وقتی که میگیم هو الاول و الاخر، یعنی اول همه چیز، آخر همه چیز خداست، مبدا و معاد خداست، مبدا و معاد به دست اوست، با اداره اوست. خوبه رو اینا فکر کنیم در حال، چون خدا که با اشیاء و با مخلوقات مقایسه نمیشه.
درسته.
اگر میگیم اول، اینجا اوله، مثل اولی که ما در رتبه ها و مقام ها و مسابقات میگیم نیست مراد.
دقیقاً. بله.
اول همه چیز. اگر اجازه باشه من یه نکته راجع به ظاهر و باطن بگم و تمام کنم بحثم.
30 ثانیه در خدمت حاج خود.
بله، هو ظاهر و الباطن، خدا ظاهر همه چیز. بعضی از عرفا صحبت شده که اینقدر ظاهر است دیده نمیشه. و واقعا هم همینطوره. اگر چیزی خیلی ظهور پیدا کرد دیگه قابل رؤیت و حس نیست.
بله.
و باطن است، یعنی باطن همه چیز خداست. و البته خدا همه چیز نیست، با همه چیز، ظاهر همه چیز، باطن همه چیز، اما همه چیز خدا نیست.
درست.
با توجه داشته باشه
انشاءالله
هممون اهل توحید خودش
قرار. الهی آمین. الهی آمین. خیلی متشکرم حاج قپویا، دست شما درد نکنه، ارادتمندیم، التماس دعا. وقت شما بخیر. پس از شنیدن نکات آیات یکم تا ششم سوره مبارکه حدید توسط حجت الاسلام محمد پویا، حال با تأمل و تدبر بیشتر گوش جان می سپاریم به تلاوت این آیات با صدای قاری استاد احمد نعین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
یا ذوالجلال والاکرام. در بازار دنیا ما رو زیان دیده و خاسر نخواه. خدایا چراغ یادت رو در دل ما روشن نگهدار تا از یاد نبریم که چشم از ما بر نمی داری. یا ذوالجلال والاکرام.
یا ذوالجلال